بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس ما در خیار عیب رسیدیم به تشخیص عیوب و معرفت العیوب. پنج قسمت رو بیان کردیم، ششم و هفتم رو بگیم و جمع‌بندی رو بگذاریم. ششم مسئله عدم الختانه، آیا هل هو عیب ام لا؟ در حالی که طبیعت اصلی محفوظه در صورت عدم الختان، مع ذلك بحث کردن که این عیب است یا نه. خیلی ها معتقد به تفصیلن و حقم با تفصیله. گفتن اگر عبد مجلوب از بلاد کفار از اونجا بردنش، عدم الختان عیب نیست، بر اینکه اینها در اونجا ختانی ندارن، بنابراین آوردن او از اون بلاد با این صفت عیب محسوب نمیشه. اما اگر در بلاد اسلامی سالها زندگی میکنه، پیش این بوده پیش اون بوده، حالا خریداری میکنه و میبینه عدم الختان، گفتن این عیب محسوب میشه. چرا؟ دلیل رو دقت کنید. لأنه محل للخطر، کن در اون زمان اطمینانی نداشتن برای مسئله ختنه کردن، ممکن بود عفونتی کند و خطری پیش بیاد. اینا البته در عصر و زمان ما این مسائل حل شده است و این رو محل خطر نمی بینند و به این دلیل عیب محسوب نمی شود، عیب محسوب نمی شود. بله؟ بله. من اینها رو معذرت میخوام، مسائلی که گفتم بعضیاش به عبید و امام میخوره، برای روشن شدن قاعده کلی من اینها رو هم اضافه کردم، والا در زمان ما عبید و امامی نیست. بعضی از اینهایی که در عبید و امام گفتم در بهائم و حیوانات و اینها میاد که دارای این صفات هستن یا نیستن، بعضیش نمیاد، مثل مسئله ختان. اینو گفتم برای اینکه قاعده کلی عیب خود روشن‌تر بشه. و اما هفتم که در زمان ما بوده و هست، و اون احتمال الوقف. من یه خانه گرفتم، بعد علائم وقفی درش میبینم، نوشته موقوفه فلان کسوش، آیا این علامت وقف عیبه؟ حالا از علامت بیریم بالاتر، در بین این همسایه های اینجا معروفه که اینجا وقفه، ولو علامت وقف هم نداره، آیا این عیبه یا نه؟ معلوم شیخ انصاری عبارتی داره، ببینید در جلد پنجم صفحه 390 میگه ما کان علیه اثر الوقف لا یعد عیبا، اونی که اثر وقف داره عیب محسوب نمیشه. نعم لو کان علیه امارتون قویه، اگر اماره قویهی بوده باشد لم یبعد کونه موجبن لرد. بعید نیست که این عیب محسوب بشه، وقف است داشته باشه. این اماره قویه باشه، نه رو جهات مختلفش هم نوشته باشن، جهای مختلفش وقف حضرت سید و شهدا و فلان و چیزم باشه، تو کاشیکاریش هم وقف نوشتن، خب اینا نشانه قویه برای وقفه. و اما عرض بنده دو نکته است. یکی این است که اماره قویه لازم نیست، مردم چیزی که احتمال قابل ملاحظه، احتمال عقلایی، نه احتمال نشغولی، احتمال عقلایی وقف بدن، رقبات درش کم میشه، مخصوصا در محیطهای مذهبی که پایبندن به اینکه رعایت وقف رو بکنند و اینها. اعتماد اقلایی باشه رقبات کم میشه، قیمت کم میشه، عیبه دیگه، چیزی که تأثیر در قیمت میذاره عیبه. و اما نکته دیگر این است که الان جز مسائل مستحدث زمان ماست، بسیاری از موقوفات زمینهای موقوفه را اجاره دادن و خانه در اونها ساختن. حالا اگر ما یه خانه خریدیم و بعد فهمیدیم زمینش موقوفه است، آیا خیال فصل داریم یا خیال فصل نداریم؟ گرچه تفاوت الان بین قیمت ها زیاد نیست، خانه ملکی و خانه وقفی جاهای مرغوب باشه، نه فاصلش کمه، ولی علا کل حال عیبه، عیبه. شما باید به من میگفتید این زمین زمین موقوف است، این خانه رو به من فروختی، نگفتی زمین موقوف است، بنابراین من حق دارم فصل کنم. این آقای رزاله که از چیزهایی که یعد و عیبن اولا یعد و عیبا، جمع‌بندی کنیم و بگذاریم، جمع‌بندی رو دقت کنید. میگم عرض میکنم بله، چه ضرری به وقت میزنه؟ قیمتش کمتره، چنان نیست که کسی دنبال زمین میرن. چرا؟ بسیار از این خانه ها، بسیار از این مدارس، مساجد زمینش موقوفه است، میرن دنبالش منتها قیمت کمتری دار. جمع بندی این است که حدیث سیاری یه قاعده جامع نافع جالبی رو دست داده و به خاطر اون جامعیتش هم بسیاری از بزرگان در متون کلماتشون اون حدیث سیاری رو آوردن، ما زاد عن القیمت الاصلیه او نقصه فهو عیب یرد. اما منحصر عیب به اون نیست. بنابراین معیار عرف بگیریم. الان همین مثال وقف که زدیم، این زاد عن طبیعت الاصلیه و نقص عن طبیعت الاصلیه، نه زیادی از طبیعت اصلیه است، نه کمی از طبیعت اصلیه، وقف دیگه، ولی عیب محسوب می شود. معیار عیب عرفن، حدیث سیاری چیه؟ این است که یه چیز جامعی دست می داره غالبا هم صحیحه، اما لا ینحصر به اون. یا مثلا یک زمینی است که در طرح یا احتمال طرح، اینا چیزی از طبیعت اصلی، زمین طبیعت اصلی نداره، اینها عیب محسوب می شود. ولو اون یا مسئله همین ختانو که ذکر کردیم از طبیعت اصلی زیاد نیست ولی در این حال عیب محسوب میشه. به هر حال معیار صدق عیب است عرفن، و عیب هم چیزی است که باعث کمبود قیمت میشه، تأثیر در قیمت داره. این معیار کلی و جنبندی و رد شدیم، بریم سراغ مسئله یک. بله، عرف در اینجا حاکم کار به خلقت اصلی همه جا نداره، غالبا خلقت اصلی ولی بعضی جاها کار نداره. مناطق فرق میکنه، یه جا عیبه یه جا عیب نیست. بله، خیلی چیزا اینطور. و اما مسئله یک، مسئله یک دوباره یه مسئله مشوشیه. همونطور که امام مقدمه ایره که فرمودن مشوش بود، اینم مشوشه. بعضی از مسقطات درشه، بعضی از مسائل دیگری که ربط به مسقطات نداره درشه، و هر حال چهار تا فرع درشه که این چهار تا فرع رو باید دونه دونه جداگانه دنبال کنیم. فرع اول اینه، یثبت هذا الخیار بمجرد العیب. واقعا آیا تابع واقع عیبیم یا ظهور عیب؟ واقع عیب باعث می شود که خیار داشته باشه یا ظهور عیب؟ ایشون می فرمایند تابع واقعیم، واقعا اندل عقد، اون عیبی که موقع عقد درش بوده. و لم یظهر بعدو، ولو هنوز ظاهر نشده ولی عیب واقعی عیبه. فظهورهو کاشفان عن ثبوته، ظاهر شدنش کاشفیت داره نه علیت، کاشف از عیبه. کاشفان عن ثبوته من اول الامر، لا سبب لحدوثه عنده، ظهور سبب حدوث خیار نیست، خیال از همون زمان بوده ولو آشکار نشده. فلو اسقطهو، این نتیجه شه، قبل ظهورهی سقط، اگر ساقطش بکنه قبل از ظهور ساقط میشه. کما یسقطو به اسقاطهی بعدن، همون طور که بعد از ظهور اگر خیار اسقاط کنه ساقط میشه، قبل از ظهورم بگه آقا اگر خیار عیبی اینجا باشه من ساقط کردم، بعدا معلوم شد منین العقد معیوب بوده. این خلاصه عنوان اولی. حالا دونه دونه ما بحث کنیم بریم. و اما در اینجا ما میریم سراغ ادله، ادله‌ای که خیار عیبو میگفت ناظر است به عیب واقعی یا ناظر است به عیب که ظاهر بشه. دلیل لازرر، سیره عقلا، اینا ظاهر در چیه؟ حتی حدیث صحیحه زراره فرمود ازا کانا فیه عیبون او اوار، نمیگه ظاهر شده باشه، ازا کانا فیه عیبون او اوار، نقصی باشه عیبی باشه و اینها، اما اینکه ظاهر شده باشد نیست. نه لا ضرر، نه سیره عقلا، نه روایت زراره، هیچ کدام اینا ظهور عیب و شرط نمی کنه. ما هستیم و تابع واقعیت عیب هستیم و والمسئلت و واضحه. این مسئله فرق اول بود، واضحه، معطلش نشید. بله، نه مخالفتی هم نکردم، نه مخالفت هم نکردم. بله، ولی که شرط نیست ظاهر شده باشه، ای در باطن هم باشه ادله شامل میشه. ببینید عبارت زراره این بود: ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیبن او عوار، و بهی عیبن او عوار، نداره زهر منه عیبن او عوار، و بهی عیبن او عوار. عبارت زراره هم تابع واقعی. خب این فرع اول واضحه، زودتر بگذاریم. و اما فرع دوم. بله؟ اجازه بدید من فرع دوم بخونم. و و کذالک، بله، فلا و اسقط و قبل ظهوره سقط کما یسقط و اسقاط بعده. و کذالک، این یکی از مسقطات امام داره بیان میکنه، به اشتراط سقوطهی فی ضمن العقد. در مقدمه بودین، حال اینجا باز ایشون تکرار کرده، یکی از مسقطات این است در ضمن عقد شرط سقوط کنند. کرارن بوده که آیا می شود در ضمن عقد اشتراط سقوط خیاری از خیارات کرد؟ گفته بودن بعد اشکال هم اشکال معروف، اسقاط مالم یجبه، هنوز عقد تمام نشده، چه رقمی شما ساقط میکنی؟ جواب دادن وجود اسباب کافی است و نظائر زیادی هم در فروع فقهیه داره که اسقاط مالم یجبه، اما اسباب اون حق فراهم شده به خاطر فراهم شدن اسبابش ولو علت تامه حاصل نشده اسقاطش میکنن. اینم فرع دوم که اینم واضح ازش بگذاریم. مهم فرع سومه و اون مسئله تبری از عیوبه. من این خانه رو، من این ماشین رو، من این پارچه رو با تمام عیوبش به شما فروختم، اون هم قبول میکنه طرف، برای این که میبینه عیوب مهمی ندارد و میارزه، با عیبش هم باشه میارزه. و به تبری، عبارت امامه، به تبری من العیوب الخیار. بله چی؟ من به تبری من العیوب عنده الخیار. بعد چیه؟ بعد من یه خط نخوندم، ببخشید. و به تبری من العیوب عنده و ان یقول بعته به کل عیبن، و من با تمام عیبش اینو به شما فروختم، این موجب سقوط خیار میشه. میگن برگشت. حالا اینجا این حکم مشهورم بین الاصحاب، مشهور این از تبری از عیوب مسقط خیار عیبه، حتی دوی علیه الاجماع، ادعای اجماع کردن. کلامی از صاحب جواهر، کلامی از شیخ انصاری، کلامی از مفتاح الکرامه، ظاهرن همشون از مفتاح الکرامه گرفتن، چون عبارت شیخ و عبارت صاحب جواهر این عبارت مفتاح الکرامه است تقریبا. جواهر اینو میگه، میگه یسقط الرد و العرش به تبری من العیوب. یادتون باشه هم خیار ساقط میشه هم عرش، هر دو ساقط میشه به تبری من العیوب. آدرس جواهر جلد 23 صفحه 237. من این آدرس ها رو میگم کار شما آسان میشه، دنبال آدرس نباشید، دنبال یه چیزای اضافه دیگری باشید، یعنی جاده صاف بشه برای افکار بیشتر، مطالعات بیشتر. بعد به ان یقول به تو که هازا به کل عیبن او انا بری اون من کل عیبن. هر کدام از این دو عبارت فرق نمی کنه. بعد با فاصله میگه اجماعاً محکیاً صریحاً عن الخلاف والغنیة والتذکره. اینا همه ادعای اجماع کردن و ظاهراً این صریحاً بود و ظاهراً فی غیرها، در غیر این کتاب هم اجماعی ظاهراً ادعا شدی. اِلَّمْ يَكُنْ مُحَسَّلًا، ادعای اجماع محسل میخواد بکنه مرحوم شیخ انصاری. این عبارت همون عبارت مفتاح الکرامه است که مرحوم صاحب جواهر گفته. شیخ انصاری هم همین عبارت رو داره، مکاسب جلد 5 صفحه 320 همین عبارت رو ایشونم داره. مرحوم مفتاح الکرامه هم در جلد 14 صفحه 397 اونم همین عبارت داره، یعنی صاحب جواهر شیخ انصاری از مفتاح الکرامه ظاهرن گرفتن. حالا به هر حال ادعای اجماع در این مسئله شده، دلیلش ببینیم چیه. بله بله بله، فرق میکنه تو عبارت چه عبارتی باشه. اگر عبارتی باشه که عیب کلا عیب، بله این عرش هم ساقط میشه. حالا بس عرش میاد، عجله نکنه. خب دلائلی که می شود برای سقوط خیار به وسیله تبری از عیوب بیاریم چیه؟ اول دلیلی که میشه آورد این است، این از قبیل شرط ضمن العقد. وقتی میگه با تمام عیوبش من فروختم به تو، معنیش این است من شرط میکنم که خیار عیب تو نداشته باشی. این در قوه شرط ضمن العقد. شرط ضمن العقد که موجب بطلان میشه، اینم موجب بطلان میشه. بعد یا دلیل دوم این است که وقتی مشتری بعد از این جمله اقدام میکنه، دلیل بر رضایتشه. بله او میگه من این ماشین رو با تمام عیوبش به شما فروختم، این خانه رو با تمام عیوبش فروختم. مشتری هم میگه عیبی نداره بریم محضر. خب این معنیش این هست رضایت به عیوب پیدا کرده باشه. وقتی مشتری راضی به عیوب بشود خیاری دیگه نخواهد بود. اینم یک دلیل برای این مسئله. بله اگر اون عیبی که محتمل بود در اون زمان عیوب معینی بود، بعد معلوم شد یه عیب فوق‌العاده ماورا این چیزایی که احتمال داده میشد بوده، خب انصراف در اونجا بعید نیست. و اما دلیل سومی که در اینجا داده گفته می شود، ادله خیار منصرف از این. ادله خیار لازرر بود، تو اقدام به ضرر کردی. ادله خیار از حالت سلامه بود، یا از حالا میگه من از حالت سلامه رو قائل نیستم. ادله خیاری که داشتیم اینجا رو شامل نمیشه. بنابراین خود این هم دلیل دیگری میشود برای این که تبری موجب سقوطه. دلیل چهارم مهمتر از همه این هاست، روایت زراره است و یه مکاتبه هم از امام هادی ظاهرن که در اونجا تصریح شده. ببینید عبارت حدیث زراره، حدیث یک باب، ببخشید دوی باب 16 بود از ابواب خیار، از ابواب خیار بدین من بعد باب 16 ابواب الخیار حدیث دو زراره عن ابی جعفر علیه السلام ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیب او عوار لم یتبرع الیه، تصریح شده به این قید، های مفهوم داره، اگر تبرع ساقط میشه. لم یتبرع الیه و لم یبین له، نه براءت جسته نه عیب و شرح داده که بیان عیب میاد بعدن. بنان علازالک حدیث زراره با مفهوم روشنی که داره دلالت داره. یه حدیث دیگرم داریم که دلالت بر این معنا داره، من اون حدیث رو هم بخوانم. مکاتبه جعفر ابن عیساست، حدیث یک باب 8 از ابواب عیوب، یک باب 8 از ابواب عیوب. البته اون باشنی. این باب 8 یه روایت هم بیشتر نداره. روایت اجازه بدید عن جعفر ابن عیسی قال، بعید نیست روایت هم از نظر سند خوب باشه، حالا مشکلم داشته باشه، به خاطر جعفر ابن عیسی ما میتوانم اجازه. قال کتبت الی ابی الحسن، کدام ابی الحسنه؟ امام هادی ظاهرن، چون قبلش صفار دیگه، به اسناد یعنی صفار محمد فلان. کتب تو الى ابی الحسن جل تو فداد المتا یباع فی من یزید. فی من یزید یعنی چه؟ بله؟ یعنی مزایده، یعنی مزایده. فی من یزید میگه فلان مبلغ کی میخوابه، مبلغ بیشتر کی میخوابه، مزایده گذاشتن. اینو عربا میگه من یزید. فی من یزید فیونادی علیه المنادی، منادی هم میگه دیدید داد و فریادی میکنن موقع مزایده. فی ازا نادا علیه بر امن کل عیبین وقتی ندا میده میگه هر عیبی هم داشته باشه من براعت میجویم از او. فعنش تراه فعزش تراه مشتری و رضیه ولم یبق الا نقد سمن فرب ما زهده. مشتری میخواد دبه در بیاره، وقتی که خرید و دیگه فقط باقی مانده پول تحویل بده، تعلل میکند، قبول نمیکنه با اینکه در مزایده قبول کرده. فعضا زهد فیه، وقتی اظهار دبه میکنه، فعضا زهد فیه ادعا فیه عیوبن و انهو لم یبلع بها لم یعلم بها. مشتری میگه این معیوبه، من نمیدانستم. اون مزایده چی؟ میگه مگر من نگفتم بریم از عیوب. مشتری میگه من نشنیدم، من نشنیدم. فیقول المنادی قد بریت منها، مگه گوش ندادی من گفتم با تمام عیوبش میفروشیم؟ فیقول المشتری لم اسمع البراء منها. خب اینا همش مفهوم داره که اگر براعت بجویند کار تمام میشه. ایو صدق، جواب امام رو دقت کنید. فلا یجب علیه السمن، آیا حرف مشتری پذیرش میشود؟ لازم نیست سمن رو بده جنس رو برداره؟ ام لا یصدق فیجب علیه السمن یا نه قول مشتری پذیرفته نمیشه. فکتب علیه السمن. امام فرمود این دبه‌ای که در آورده اعتباری نداره، من نشنیدم. بابا اینا داد میزنن در موقعی که میخوان مزایده کنن، من نشنیدم چیه؟ خب اینم عبارات مختلفش دلالت داره. اگر کسی براعت از عیوب بجوید مؤثر مهم. بله بله، امام هم کلام راوی رو داره تعیین میکنه. این دو تا روایت، یکی مکاتبه جعفر بن عیسی، یکی سعی زراره، دلیل خوبی است بر بحث ما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.